اصلی فیلمنامه است، در واقع اون شخصیت باید اونجا شکل بگیره، خود سیر داستانی و واقعا به نظرم باید فیلمنامه نویس باهوش باشه و با شناخت درست بره سراغ قصه. و حالا متاسفانه در گیس این اتفاق نیفتاده.
محمد ارفا یه چیزی بگم، فکر میکنم رفقای فیلمساز من اهل تماشا نیستن. مثلا میگم زبانم لال اتفاقی مثل همین اتفاق ماهشه، خب
بله،
تو فقط کافیه که یه پرواز بگیری بله. از تهران بری ماهشه، نمیخوادم بری اون تو همون بیرون فنسا واستی به عنوان یه فیلمساز، کسی که قرار است نگاه کند، بینش داشته باشد، ماجرا رو ببین از بیرون، بعد بیا درونش رو تخیل کن. در کنار تخیل تو یه عالمه مستند هم داره دیگه، فیلم هایی که از موبایل ها در میاد، گزارش هایی که ایکس و ایگرگ و زد میدن، حتی معاندین راجع بهش حرف میدن، تو فقط کافی تصویرها رو نگاه کنی دیگه.
بله.
از اون تماشای میرسی به ساختاری که در ذهنت قراره بری سمتش.
درست. یه سکانسی هست، من سوال هم از محمد عرفان هم از اسماعیل بپرسم، چون دیشب خیلی برام جای سوال بود، گفتم شاید ذهن من دچار اعوجاج شده. چه سکانس های انتهای فیلم هست که حامد بهداد اون مدیر حالا خطاکار و خلافکار و اختلاسگر و نمیدونم جعلکار هر چی که اسمشون میذاریم از پتروشیمی رو با دستبند یه جایی توی مثلا اون پتروشیمیه دستگیر میکنه و یه جایی میگه که بگین بیان، بعد کارگرها میان پشت فنس. من حتی جسارت میکنم اینو میگم، حس خیلی بدی بهم دست داد، گفتش که میخوای درو باز کنم مثلا اینا بیان. اصلا نمیتونم چرا با نمیدونم، حسم این بود که حس خوبی نیست با کارگر مثلا اینجوری برخورد کنیم. آره. که پشت فنسا منتظره که بیاد مثلا اینو بگم دیگه تیکه پارش کنم مثلا. آره
آره واقعا مثلا سکانس استفاده ابزاری
آره جذابی نبود برای
و قشنگ نیست.
من این حسو مثلا تو یکی از دیالوگای فیلم اسکورت هم داشتم. توی فیلم اسکورت یوسف حاتمی کیا هم یه جای دیالوگی میگه که به هم نچسبید، فیلمو خیلی دوست دارم ولی میتونست اون دیالوگی یه ذره رندانه تر بیان بشه. از این فضاها متاسفانه داریم. چیزی داریم بشه
بله، نشست گیس رو داریم. آره. یا گیس جالب بود. اون گیس و گیس جالب بود.
اون گیس نمیاد اینجا،
گیس
گیسه.
نشست رو بشنم.
این برداری ما در آبان ماه سال 1403 مصادف شد با حمله رژیم جعلی صهیونیستی به زیرساخت‌های صنعتی ما در شهر ماهشهر. این دو عزیزی که الان عکساشون جلوی شما هست در نیروهای پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدن. به نظرم این دو شهید نقش زیادی در این داشتن که دوستان ما از روز به بعد خیلی مصمم‌تر برای تولید این فیلم پاکار وایسن و سختی و تحمل سختی تولید در یک شهرستان رو به دوش بکشن.
مصدی که در واقع ما ارائه دادیم تقریبا مثلا 60% کل فیلم بود، هنوز برداری ما مونده بود. همون 60% هم که در واقع راف کات ارائه دادیم تو سه جا در واقع کپچن داده بودیم که اینجا این اتفاق میفته.
بله
اصلا ناقص بود. VFX اون نزدیک اصلا 4-5 ماه طول کشید.
گیس فیلمیه که برای خودش لحن داره و برای خودش به نظرم یک ادبیاتی داره که این ادبیات نیاز داشته کارگردان بهش باور داشته باشه تا بتونه در فیلم منعکس کنه.
چرا از حامد بهداد خیلی کم استفاده شده؟
فکر میکنم آقای بهداد نقشش نه کم بود نه زیاد به اندازه بود. حامد بهداد تو این فیلم یکی از متفاوت ترین ماموران امنیتی در سینمای ایران بود و نقشش هم خیلی خوب ایفا کرد. اولا تشکر میکنم از دوستان که اهتمام رسانه‌ای داشتن.
سکانس 44، ویژه برنامه 44مین جشنواره فیلم فجر رادیو تهران.
شنونده که سکانس 44 هستید از رادیو تهران، بخشی از نشست فیلم سینمایی گیس رو با هم شنیدیم. میخوایم محمد عرفان رو دیگه باش خداحافظی کنیم. قبلش میخوام از کوچ هم که فیلم اول سانس، یعنی فیلم اول دیروز بود که در پرده سینمای ملت اکران شد، نظرش رو بگی. اگه از مارون هم که امروز اکران شده بگی بد نیست. کوچ
رو خیلی کوتاه اگر بخوام بگم، محمد اسفندیاری اولین ساخته سینمایی بلندش رو ساخته. فیلم کوچ به زندگی شهید سلیمانی میپردازه، دوران کودکی و نوجوانیش.
بله.
و محمد اسفندیاری 2 سال پیش در جشنواره فیلم کوتاه تهران با فیلم کوتاه 13 سالگی حاضر بود. در واقع فیلم کوچ نسخه بست پیدا کرده همون فیلم کوتاه هست. که در واقع اثر اقتباسی هم هست بر مبنای کتاب ابربارانش گرفته.
بله.
و حالا نظرات خیلی متعددی وجود داره در بین منتقدین، اما در کل فیلمی هستش که خیلی گرم و دلنشینه و حالا تصویرسازیش از مقطع کودکی کاراکتر قاسم با توجه به اینکه در واقع در منطقه خارج از شهر فیلم برداری شده، هم کار خیلی سختیه، هم با انبوهی بازیگر شناخته نشده و کودک. بله. کارگردان سرکار داشته که همین کار رو سخت میکرده، به نظرم از پسش بر اومده و فیلم هم به نظرم باز مشکل فیلمنامه داره، یعنی اون پراکندگیه رو تو روایتش حس میکنیم.
درست.
و کمی اگر مثل فیلم کوتاه 13 سالگی این اثر هم انسجام بیشتری داشت، جز آثار بسیار خوب این جشنواره میتونست لقب بگیره.
بسیار خوب، محمد عرفان صدیقیان از تو ممنونم، امیدواریم در روزها و شبهای آینده هم در جشنواره با تو باشیم و تو صحبت بکنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
کسایی که پشت سر هم یه فیلمو دوبار تماشا میکنن به نظر آدمای عجیبی میان، اما این احساسیه که نمیشه به همه توضیحش داد. وقتی هنوز شخصیتای یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی توی صندلی سینما فرو بری. لحظه‌ای که چراغا خاموش میشن معجزه اتفاق میفته، درست تو لحظه‌ای که حس میکنی هیچ راهی برای فرار باقی نمونده. مهم فقط اینه که با همه توانت بتونی ادامه بدی. همه چی درست از همینجا شروع میشه.
حرکت کن.
سکانس 44، پوشش آخرین اخبار و حواشی اکران فیلم ها. هر روز جشنواره را با ما بشنوید. رادیو تهران، موج اف ام، ردیفه 94.
وقتتون بخیر همراهان عزیز سکانس 44 رادیو تهران. یک مهمان ویژه در این لحظه در استودیو برنامه ما حاضر هست، مسعود خان نجفی، نامی آشنا برای جشنواره‌های فیلم فجر در این سال‌های اخیر که با اسماعیل باستانی با او گفتگو خواهیم کرد. جناب نجفی خیلی خوش تشریف آوردید.
سلام آقای مجنونی عزیز، اسماعیل خان باستانی و شنوندگان عزیزتون، نیمه شعبان سال روز میلاد حضرت مهدی عجل الله هم تبریک میگم.
درود بر شما.
مخلصم. آقا چه خبر، داورامون چی شدن آقای نجفی؟ تو رو خدا بگید بهمون.
راجب خانه جشنواره هر سوالی دارید من در خدمت
باشم. خب پس این از جابجایی ها بگیم. فیلم ها میرسه نمیرسه، جابجا میشه، چی میگم، چیه ماجرامون؟
امسال یک مقدار شرایط اینترنت آماده سازی فیلم ها رو با مشکل مواجه کرده و یه سری از فیلم ها دیر از لابراتوار به جشنواره میرسه و طبیعتاً تا به سینما برسه و مراحل آماده سازیش انجام بشه، جمله کپی کردن و در واقع اون وارد کردن KDM و کارهای آماده سازیش، یه مقدار باعث میشه که ما امسال یه سانسایی تأخیر داشتیم و داریم تلاش میکنیم که این به حداقل برسه.
ایشالله. یاد فیلم میکس زنده یاد مهرجویی افتادم. در تلاش بودن که فیلمو برسونن.
رحمت کنم داریوش مهرجویی، آره، خصوص شکیبایی.
هم آقای چشمازر رو.
هم آقای چشمازر رو. بله.
چیز عجیب غریبی. آقا در چند سالن نمایش داریم توی خانه جشنواره؟
ما 4 سالن اصلی فیلمهای بخش مسابقه رو داریم، یه سالن 3 مونم که همین در مجاورت شما هستش. بله. فیلم های کوتاه مستند نمایش داره.
رفقای خبرنگار ما حالشون خوبه، سوالاشون عوض شده به نسبت سالهای قبل.
انشالله که حالشون خوبه. جلسات پرسش و پاسخ اگر نظر شما هستش که به روال سالهای قبل بوده و بیشتر در قالب پرسش و پاسخ هستش. به جای بحث نقد ما جلسات رو در واقع مکملی گذاشتیم برای خود فیلم و نمایشش که اگر سوالی از در خصوص فیلم هستش مطرح بشه و عوامل پاسخ بدن و اینکه کمک بکنه به معرفی بیشتر فیلم.
شما اصلا با فضای روابطومی غریبه نیستین، یعنی شاید ما مسعود نجفی رو فارغ از فعل خبرنگاری و منتقدی که صرف کرده و بعد فیلمسازی که صرف کرده، عموما این تایتل روابطومی همیشه با مسعود نجفی هست. میخوام ببینم برای دوستانی که فیلم میسازن و روابطومی فیلم ها شما پیشنهادی دارین؟ چون امسال روابطومی ها خیلی در حوزه فیلم ضعیف عمل کردن. اطلاعات فیلم اگر که بگیم
یه بخش زیادیش آقای باستانی به همین شرایط فنی که گفتم برگیم. من میتونم بگم سالن نو رو باز بکنم؟
بله بفرمایید.
آره سالن نو هم باز
بکنم.
ببین یه رادیویی تمام عیار ها گوشش در هر همه جهت های نجفی داره کار میکنه.
نظرت میخوام.
نه آقا،
سالن 1 و 2 مون پر شد و سالن 9 هم قرار شد که برای این فیلم دختر
پری خانم
و فعال بشه. ببخشید این بحث اینترنت امسال یه مقدار این رابطومی فیلم ها رو هم با مشکل مواجه کردش که به هر حال یه چیزایی رو باید تو شرایط سنجیدش.
همه حرفا از گذشته تا به امروز، این دوباره جابجایی جشنواره بود، از برج میلاد و پردیس ملت دوباره هی میچرخه. چی شد امسال پردیس ملت انتخاب شد؟ میدونم گفتین ولی اینجا با زبون خودتون بشنوید.
پردیس ملت به هر حال سینماست و برای رونمایی از فیلم‌های جشنواره هم برای عوامل فیلم‌های ایده‌آل‌تره، هم برای در واقع خود اهالی رسانه و هر حال خود عوامل فیلم ها انتقادی که خصوصا سال گذشته داشتن براشون مهمه که رونمایی فیلمشون در بهترین شرایط نمایش و صدا باشه.
هر
حال اهالی رسانه هم که میخوان راجع به یک فیلم نظر بدن، مهم اینه که اون فیلم ها با کیفیت استاندارد ببینن. هر حال اینجا سینماست و الان فیلم ها با کیفیت دی که بهترین کیفیت هست داره پخش میشه و خدا رو شکر نیمه جشنواره گذشته نکته‌ای بابت کیفیت نداشت.
خدا آره واقعا نقدی نداشت.
سختی کار ما هر وقت ملت میایم، پردیس ملت میایم، این جانمایی برای حضور اهالی رسانه و بخش‌های اطلاع رسانی هست که نیاز به غرفه و فضاهای اضافه بله. دارن که اونم الله سعی کردیم امسال تا جایی که امکانش باشه فراهم کنیم.
ایشالله. من میدونم که کار دارین، سرتون شلوغ زیاد، اذیتتون نمی کنم. امیدوارم که فرصتی دست بده تا انتهای جشنواره بازم کنار شما بشینیم و کلی گپ بزنیم و کیف کنیم. متشکرم از شما.
خدا نگهدار. مسعود نجفی و سکانس 44 همراه ما باشید. بریم سراغ امیرحسین صداقایی ببینیم که از حواشی جشنواره و حواشی پردیس سینمای ملت چه خبرهایی برامون داره.
خب یکی از خبرها اینه که دو سه تا فیلم تو این چند روزه به سانس فوق‌العاده رسید در اکران مردمی. امروز هم قایق سواری در تهران ساخته رسول صدرعاملی که فکر میکنم همه ما منتظر دیدنش در رسانه هم هستیم. فکر میکنم فردا پنجشنبه یه همچین
من پیدا میکنم الان نگران.
قایق سواری در تهران به دو اکران فوق‌العاده رسید فردا.
سانس آخر.
خب خدا
فردا شب هم پس شب جالبی خواهد بود. این یکی از خبرهای مهمی بود که امروز اتفاق افتاد. فیلم خواب هم به سانس فوق‌العاده رسید به تهیه کنندگی امیرحسین حیدری و تهیه کنندگی مانی مقدم که آقای رضا عطاران، هدا زین‌العابدین، مریلا زارعی جزو بازیگران مطرح این سریال هستند. این خبر بود که در این بخش میخواستم تقدیم شما کنم.
بسیار خوب. یه تیتر جالبی برای فیلم زنده شور
امیرحسین. سریال سینمایی؟
سینمایی
گفتی سریال آخه؟
نه سینمایی.
خوابت میاد امروز تو؟ دیر وقت هم هست دیگه، داری از دست میری.
آره. خب میگم یه تیتر جالبی داره نه اسماعیل برای فیلم
شب نشینی با پنج محکوم به اعدام
برای فیلم زنده شور کاظم دانشیه.
ببین کاظم جنون عجیبی داره دیگه توی کاری که میکنه اصولا. یه ذره خون خیلی دوست داره. خب. و خیلی ما راستش بخواید سر یک سریالی با کاظم یک بار نشستیم به حرف زدن و اینها و دیگه آها توی چیزم اختتامیه‌مون کجا قرار بود شنیدی خبری؟
یه خبری هست که امیرحسین میگه.
بگو امیرحسین ببینیم.
آره اختتامیه 44مین جشنواره فیلم فجر هر ساله خبرهایی رو پیرامونش قبل برگزاریش حسابی میشنیدیم. حالا این بار هم این اتفاق افتاده و سوال ما اینجاست که در روز 22 بهمن کجا برگزار میشه، چگونه برگزار میشه. گفتن احتمالاً به جای برج میلاد تالار وحدت میزبان این دوره اختتامیه جشنواره فیلم فجر خواهد بود. از مسئولان حالا نزدیک بشیم به 22 بهمن حتما سوال خواهیم کرد راجع به این موضوع تا ببینیم داستان از چه قراره.
باش
بسیار خب. یه بخش رو رضا به من گفت یادم رفت قراره چی پخش شه، الان میگه دوباره به هم که نشست فیلم کوچ رو آره محمد اسفندیاری نشستش رو بشنویم، برمیگردیم راجعش صحبت میکنیم دیگه. فکر کنم دقایق پایانی برنامه هم هستیم.
عرضم به حضورتون که ما دنبال ساخت فضا بودیم، دنبال سینما بودیم و واقعیت از ابتدا دنبال مصوری، نه حتی راجع به اسم کاراکترمون بودیم، نه راجع به اینکه بخوام چهره دیگه که فیلم باش دیده بشه. من فکر میکنم اتفاقی که افتاده اگر 10 بار دیگه به من گفته بشه این پروژه رو بساز و همین کس می‌سازم واقعا درجه یک شد.
چکرم
پروسه انتخاب بخوام بگم که ما تقریبا تمام مدارس شهر کرمان رو دیدیم و همه کلاس ها رو دونه دونه رفتیم، یا سر کلاس خربان کردیم باز اونها رو خربان کردیم به گزینه های فعلی رسیدیم. واقعیت اینش این هستش که از روز اول برای ما مثل یک هندونه در بسته است بازی، مخصوصا با نوازیگر کودک و البته هر روزش پر از استرس و از اون بر کشف های جذاب که انتهای روز خستگی همه میتونه در بیاد با مثلا پلان‌هایی که گرفتیم از خود. و قطعا اگر همراهی خودش و مخصوصا خانواده‌هاشون اگر نخود این اتفاق نمی‌افتاد، چون ما خیلی جا سخت می‌گرفتیم به بچه ها متأسفانه.
سوال کوتاه
سکانس 44 ویژه برنامه 44مین جشنواره فیلم فجر رادیو تهران.
فیلم کوچ در بین منتقدان فکر میکنم بله نگاه کنم احسان ناظم بوکایی بیشترین امتیاز رو بهش داده، 3 ستاره، علیرضا مرادی و افشین علیار 2 ستاره، رامتین شهبازی و حمیدرضا مدقق 2.5 ستاره دادند. مسعود میرم که ندیده فیلمو و نظری نداده، رضا صدیق 5 داده. یاد جواد خیابانی افتادم تو مسابقه آقای گزارشگر که 5
میداد. آره. ببین کوچ خوشبینانه یه مینی سریال خیلی خوب میتونه باشه، اما فکر میکنم که در بین کاندیداهای فجر قطعا جا داره، یعنی ویژوالش و طراحی صحنه‌اش قطعا میتونه جزو کاندیداها باشه. خب زندگی راجع به دوران کودکی و نوجوانی شهید قاسم سلیمانی است، را داره دیگه. اما یه چیزی حالا راجع به فیلم اول امروز هم بگم، حالا اگه شد فردا مفصل‌تر حرف میزنیم راجع به فیلم مارون.
بله.
به کارگردانی امیر احمد انصاری. آقا یه سری آدم، فیلم مربوط به اتفاقات تقریبا میشه گفت زمان جنگ، دهه 60 و زمان جنگ، یه سری آدم در یک لوکیشنی از یک شورلتی پیاده میشن و پشت ماشین، پشت پیرناشون، پشت لباساشون زده FBI. خب
بعد دیگه
پلاک ماشین ایرانی بود.
چه جوری میشه؟
این سوتیه دیگه، این سوتی دوستان صحنه است فکر میکنم، شاید من اشتباه دیدم.
نمیدونم، منو ندیدم فیلم مارون.
نمیدونید که خب آخر هفته بعد، یعنی از فکر میکنم 25 تا 27 بهمن ماه در پویش ایران جان،
سیستان و
بلوچستان دوستان مشغول هماهنگی هاشن که بریم سیستان و بلوچستان. الان زنگ زدن که مثلا بریم چه کنیم دیگه. بهشون گفتم من نمیام، من تازه اونجا بودم. ولی حالا فارغ از این فان شوخی که کردم، راستشو بخوای یه ذره دیگه خیلی دارم قصه و سینما و همه این داستان ها رو میخورم. دوستان تریلر فیلم ها رو میبینن، سعی میکنن فیلم هاشون رو شبیه آنونس یا تریلر فیلم ها کنن. یه جاهایی سقاب میشد تصویر، بعد چرا؟ بعد امیرحسین فتحی یه جوری انگلیسی صحبت میکرد به عنوان کسی که داره در امریکا مثلا تحصیل میکنه و درس میخونه، اصلا جا میخوردی. چرا؟ میگه هرگز کسی چنین به کشتن خیش بر نخواست که من به زندگی نشستم. سوژه ها خراب میشه، فیلم به شعار نه. ببین مهدی، ببین رضا، ببین امیرحسین، صادقانه بهت میگم، ما در پرداختن به سوژه های ملی در سینمامون نمونه های خوبی داریم. خواهش میکنم اگر قرار است فیلمی با محوریت ملی و میهنی ساخته بشود، حداقل یه بار اون فیلم ها رو ببینیم. ببینید که از شعاری ترین و ماندگار ترین پایان بندی های سینمای ایران مال دیدبان آقای حاتمی کیا است. سکانس پایانی این فیلم شاه کار قدم زدن و دویدن اون آدم، خمپاره هایی که میخوره کنارش، ساعتی که بعد از شهادت او کار میفته، نمای پرچم و و و نگاه میکنی لذت میبری، داره شعار میده دیگه.
بله.
هیچ ایرادی هم نداره، چون اصلا ساختار و ماهیت فیلم اونه. نقل فیلم، نقل ایران و خاک و مرزه، درسته؟ خیلی خوب، دم شما گرم. داری یه فیلم میسازی با محوریت ملی میهنی، میخوای یک نمایی داشته باشی که جاودانه بشه در قاب پرده جادویی و در خیال و ذهن مردم.
بله.
قبول، ولی اون چه پایان بندیه برای فیلم انتخاب میکنی؟ نمیدون.
حالا خیلی ها که فیلم رو ندیدن هنوز، ولی راجع به شعاری بودن، جناب مهدویان در نشست فیلم نیم شب در پرده سینمای ملت که گویا خیلی هم ناراحت بودن از این بابت که بهشون گفته بودن چرا یه جاهایی از فیلم به سمت شعار و شعار زدگی میرفت، یه دلیلی آوردن که به نظر من اصلا، یعنی دو تا خط متنافر بود. حالا نمیدونم، گفتن که آره اصلا ما وقتی پای ایران و اسم ایران نمیدونم فریاد میخوایم بزنیم چرا بعضیا ناراحت میشن، آره باید اصلا شعاری باشه. من اصلا دو تا چیز متفاوت بود، اصلا نمیتونست با هم یه جا بگنجه.
آقا همه مردم با هر نگرشی، با هر سلیقه‌ای، با هر دین و مسلک و آیینی یه تعریف داریم و اصلا در اون قاب تعریف میشیم. ما ایرانی هستیم و پای سرزمینمون ایستادیم و میستیم تا تهشم هستیم. اصلا شعار نیست، این واقعیتیست که حداقل رفقای جوانتر من که جنگ تحمیلی رو تجربه نکردن و ندیدن و اصلا شاید بک‌گراند و ذهنیتی نسبت به اون ندن، در همین جنگ 12 روزه پاشو واستادن.
بله.
پس این نشون میده همه هستیم دیگه.
درست.
شعارم نمیدیم، خیلی جدی داریم میگیم آقا کنار همیم.
یکی از تمرین‌های ابتدایی هر کلاس حالا فیلم نام نویسی یا بازیگری خصوصا اینه که مثلا به بازیگره میگن که بدون اینکه حرفی بزنی یا کلامی رو بگی نشون بده مثلا فلان موقعیتو داری، مثلا نشون بده که ترسیدی، مثلا بدون اینکه هاش حرفی بزنی. به نظر میرسه که خیلی چیزا رو میشه با بازی و با حالا موقعیت‌های ایجاد شده، که خود آقای مهدویان هم قطعا در سالهای گذشته کار کرده.
آره.
ولی نمیدونم چرا میگفتش که باید شعار داد یه جایی. بسیار خوب، امیرحسین صداقایی، کلام پایانی تو رو هم بشنویم و دیگه کم کم خداحافظی
کنیم. ارادت، یه مطلبی از یکی از روزنامه نگاران داشتم میخوندم، پوستر قایق سواری در تهران صدرآمدی رو مقایسه کرده بود با پوستر کار قبلی خودش.
ببینم.
سیبا صدایم کن، ببینید پوسترها رو، خیلی شبیه به هم، انگار از یک نمای از دو تا صحنه، از دو تا نمای مختلف دیده شده و قشنگه.
حتی فونت نوشتاری،
فونت نوشتاریش هم
من برام واقعیتش اینه که اسمش خیلی جذابه، چون اسم کتاب زنده یاد محمد علی سپانلوس، قایق سواری در تهران، به عنوان یکی از شاعران پیشگام در شعر معاصرمون. اما رسول صدرعاملی در طول این سالها نشون داده که یه تمو بلده بسازه، یه شکل کار میکنه،
ولی ترکیب پیمان قاسمخانی و رسول صدرعاملی
نمیدونم. امیدوارم به جواب برسیم. نمیدونم،
فردا شب ببینیم اکران این فیلم چگونه است. احتمالا ما جمعه شب راجبش صحبت خواهیم کرد با شما. اسماعیل خدافظ.
فیلم داستانی خیلی خوبه ولی فیلم کوتاه نگاهت. خدافظ.
خدافظ
مردم، خداحافظ تا فردا و سکانس 44 دیگر.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
کتاب شب
به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی پنجمین قسمت تنظیم رادیویی کتاب مهاجر سرزمین آفتاب در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شب هستیم. این اثر را حمید حسام و مسعود امیرخانی نوشتند و انتشارات سوره مهر منتشر کرده. شب گذشته شنیدید که راوی از ثبت نام پسر اولش سلمان در مدرسه علوی گفت و برای من گفت که اسم فرزند سومشان را به عشق پیامبر گرامی اسلام محمد گذاشته. آنها از خیابان دریانو به محله مذهبی کوکاکولا نقل مکان کردند و در خانه بزرگ ساکن شدند. خانه‌ای که هر روز در آن صوت قرآن شنیده می‌شد و او با آغاز مدرسه دو فرزندش کم کم با زبان فارسی بیشتر آشنا شد. اکنون به ادامه ماجرا در پنجمین قسمت بازخوانی کتاب مهاجر سرزمین آفتاب توجه بفرمایید. محمد هم مثل برادرش سلمان به مدرسه علوی می رفت. درسش خوب و باهوش بود، اما در شیطنت دست و پای سلمان و بلقیس را می بست. عاشق کلاه بود از هر نوعش، کلاه پلیس، کلاه سرباز، کلاه پسرانه، آفتابگیر و بیشتر کلاه سربازی را روی سر کوچکش می گذاشت و با انگشتش مثلا اسلحه می ساخت و نصف بدنش را از لای در نیمه باز آشپزخانه بیرون می آورد و با دهنش صدا در می آورد که تق 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 و به سمت من شلیک می کرد. می خندیدم و دست روی بازویم می گذاشتم و زورکی ناله می کردم. مثل برق و باد می دوید، جایی را که فکر می کرد با گلوله داغ سوراخ کرده با دهن فوت می کرد تا خنک شود و نسوزم و درد نکشم. من هم می بوسیدمش و بازی به شکل دیگری ادامه پیدا می کرد. حتما آقا از این روحیه ماجراجویی محمد خوشش می آمد که برایش کلاه و اسباب بازی و اسلحه می خرید. محمد به مسجد هم علاقه داشت. به سن تکلیف نرسیده بود که با سلمان و پدرش به مسجد می رفت. مسجد بنیه اعتقادی و اخلاقی بچه ها را قوی می کرد، اما در این حال نوجوانی و بچگی همیشه خالی از شیطنت نبود. گاهی دست به دست هم می دادند و بلقیس را هم به بازی می گرفتند و من یاد کودکی خودم می افتادم و در آینه اعمال آنها کودکیم را می دیدم. روزی برای خرید رفته بودم بازار. بچه ها در خانه بودند. وقتی برگشتم هر قدر سرچرخاندم خبری از آنها نبود. همه اتاقها توی حیاط و داخل کموت‌ها را گشتم. نبودند و نگران شدم. فقط یک جا را نگشته بودم، زیر یک میز که فکر کرد